سلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام بر بانوی با کرامت حضرت فاطمه معصومه، بانوی آب آینه و آفتاب، و یک بار دیگه سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی و بزرگوار رادیو معارف، در خدمتون هستیم در ادامه مجموعه برنامه بخش اول، و دعوت میکنم که از دین میپرسم رو از همین ثانیه ها بشنوید.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
چشم چشم خواهرم،
یادت نره ها، دیگه نگم ها، باشه داداش.
چشم خواهرم، چرا این همه اصرار میکنی آخه؟
خیالم راحت تر شد. انشالله امشب همه ی اهالی اون محل غذای خوب میخورن.
چشم حاج خانم، چشم. فعلا کاری نداریم؟
من دیگه باید برم. خان داداش، مواظب خودت باش.
چشم آبجی خانم، چشم.
علی.
آقا رضا
جونم،
بی زحمت ماشینو بردار، آبجی خانومو برسون خونه.
نه چشم. آقا رضا نه، ممنون.
حسن در خدمت.
نه ممنون، خودم میرم. شما برو به این کارا برس که مردم اون محل الان چشم به راه شما هستن.
حاجی جان در خدمتم. چی دستور میفرمایید؟
من رفتم. خداحافظ.
خداحافظ شما.
خداحافظ آبجی.
خداحافظ.
رضا بیا که کار امروزت هم در اومد.
خدا به خیر بگذرونه. بازم خواهرتون اومدن اینجا و برای ما کار خیر درست کردن.
بله، باید امروز زحمت بکشی و بری همون محل.
حاجی به خدا خسته شدم. آخه مگه شما بانی رسیدگی به مردم اون محل هستین آخه؟
آقا رضا بازم که دارید.
چشم حاجی جون، ببخشید. چشم. چشم.
عزیز جان، بله. یه نفر دیگه احسان میکنه، تو چرا ناراحتی آخه؟
میگم خوش به حال این خواهر شما. والله این بنده خدا اصلا چیزی هم برای خودش نگر میداره. سر هر سه ماه گوشت قربونی و مرغ و برنج و
خدا بهش عزت بده.
بله خدا زیادش کنه.
الهی آمین. آقا رضا میدونی که باید چی کار کنی؟
بله آقا، 4 تا گوسفند و 110 تا کیسه برنج.
باریکشنه.
ولی آقا،
بله.
اگه شما وکیل وصی زندگی دیگرون هستید،
لا اله الا الله،
میگم مگه شما ضامن زندگی اون مردمی؟ تا حالا براتون سوال نشده که اگه خدا دلش میخواست ثروت بده به اون بیچاره هم خب میداد دیگه؟
آقا رضا،
شاید داره اونا رو با فقر و نیازمندی امتحان میکنه. ما تو کار خدا دخالت نکنیم.
شاید هم داره ما رو با مال و ثروتمون امتحان میکنه.
آخه مگه خدا بخیله که به بعضی از مردم نمیبخشه؟ به بعضی هم مثل خواهر شما این همه مال و ثروت.
استغفرالله. آقا رضا برو که دیگه ظهر شد، برو.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی، کارشناس مسائل اجتماعی و مذهبی.
بسم الله و الحمد لله و الصلاة علی آل الله. بحثی که مطرح شد بحثی هستش که گاهی اوقات آدم یک صفتهای زشتی داره، اما نمیخواد این صفتهای زشت خودش رو چیکار بکنه، فریاد بزنه، یا نمیخواد این صفتهای زشت خودش رو بیان بکنه. یکی از اونها بخله، خسیسیه. برخی از افراد اصلا سختشون هستش به هم دیگه حتی سلام بکنن. تو هم در روایتی داریم که بخیلترین مردم کسی هستش که در سلام کردن بخل ببرزه. خب این ها یه توجیهای میارن، از جمله میگن میدونید خدا همه چی داره، خدا رازقه، خدا قادره، خدا حکیمه، پس پس خداوند اگر به فلان شخص نبخشیده به من بیشتر بخشیده، حتما من صلاحیت داشتم، او صلاحیت نداشته. ولی خدا که در دستگاه الهی پول که کم نیستش، خدا میتونست به اون همچکار بکنه، ببخشه. اصلا خدا دیدش که اگر به این پولی ببخشه، این فرد چی میشه؟ طغیان میکنه. پس بنابراین بذار در همین فقر خودش باقی بماند. جالب اینه که در قرآن کریم همین توجیه نادرست آمده است. سوره مبارکه یاسین آیه 47 می‌فرماید: آیا ما به کسی طعام بدیم اطعام کنیم که خدا اگر می‌خواست خودش به او اطعام می‌کرد؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم.
به تعبیر آیت الله جوادی آملی یه مطلب جالبی می‌فرمود. میگفت کسی که سر جلسه امتحان میشینه همیشه استراب و استرس داره. واقعیت اینه که ما تو این دنیا سر جلسه امتحانیم دائما و اصلا نمیدونیم جواب این سوالات چیه. خب گاهی وقتا این استراب و استرسی هم که تو زندگی به وجود میاد به خاطر این سوالاتی که نمیدونیم. ببین، کسی که میدونه سر جلسه امتحانه دائما باید تلاش کنه. یکی از امتحانات خیلی بزرگ برای تقویت انسانیت ما کمک به فقراست. اگر این فقرا نبودن خیلی از ما اصلا بهشتی نمیشدیم.
اگر کسی تونست و کاری از دستش بر اومد برای خودش رو انجام نداد و فقیر موند، به نظر من اصلا کمک کردن به همچین آدمی جایز نیست. ولی اگه کسی داره تلاشش رو میکنه، زحمتش رو میکشه و روزیش شاید اونقدی نیستش که خدا براش مقدر کرده، حالا از این موضوع هم خیلی به نظرم جالب نباشه نگاه کنیم، ولی داره تلاشش رو میکنه و دریافتیش کمه، این آدم رو خب من باشم هر جوره بهش کمک میکنم.
ببین، فقر در واقع به دو بخشه. یک وقت فقر میتونه امتحان الهی هم باشه، ولی در بعضی اوقات ممکن است که ما مقصر باشیم، خودمان مقصر باشیم در تدبیرمان، در اینکه چجوری زندگیمون رو مدیریت بکنیم، دخل و خرجمون رو دقیق مدیریت بکنیم. اگر مصارف ما، خرج ما بر اساس دخل ما باشه، اگر مدیریت ما درست باشه، اگر از اسراف و تبذیر و اینها خودداری بکنیم، در عین حال باز هم گاهی با مشکلات مواجه بشیم، ممکن است که این امتحان الهی باشه. ولی در کل اگر ما با اسراف، با تبذیر و همینطور با عدم توجه به معیارها و موازین زندگی خب دچار فقر بشیم، بله در اینجا ما خود ما مقصریم، چون تدبیر درست در زندگی اعمال نکردیم.
آره، خب به نظرم دست خودشون هم هست، میتونن سرنوشتشون رو عوض کنن. خب اینم که ما کمکشون نمی کنیم از خسیسی و قساوت قلب ما هست.
خب برخی از عزیزان هم توجیهات خوبی رو در اینجا مطرح کردن. بحثش اینه که واقعا خداوند چرا به یه عده نبخشید؟ چرا به یه عده بیشتر بخشید؟ یا شما میبینید گاهی دو نفر واقعا از جهت ظاهری در یک جا کار میکنن، اما یه فردی مثلا یه معامله میکنه چند برابر سود میکنه، اون یکی اینطور نیست. چرا این اتفاقات میفته؟ چرا اینها اومدن این سوال رو مطرح کردن که اگر خداوند میخواست خودش به اینها میبخشید، چرا ما باید به اینها ببخشیم؟ اشتباهی که این عزیزان میکنن این هست که اون اراده تکوینی خدا رو با اراده تشریعی خلط میکنن. اراده تکوینی چیه؟ خداوند این باران رو میفرسته، بهار میشود، پاییز میشود، باد میآید. این همون طبیعته که خداوند در این جهان آفرینش این گونه اراده میکنه و هر کدام اینها در سر جای خودش هست. یک اراده تشریعی هم خداوند داره، یعنی برخی از امور شایسته رو از مردم میخواد که انجام بدن. کمک به هم نوع بکنید، کمک به همسایه بکنید، کمک به فقرا بکنید، برای زن و بچه‌تون بخل نورزید. در روایتی داریم بدترین مردم کسی است که بر خانواده خودش تنگ بگیره. پس بنابراین خداوند، همون خدایی که ما رو امر به صلات کرد، امر به روزه کرد، همان خدا ما رو امر به زکات هم کرد. همه این موارد در کنار هم دیگه هست. چرا؟ چون همین بخشش ما، خداوند میخواد ما این کار رو انجام بدیم تا خودمون هم بزرگ بشیم. روایت زیبای امیر علیه السلام داره میفرماید خذوا من اجسادکم وجودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها، از جسم خودتون بگیرید بر جان خودتون بیفزایید و در این گرفتن و بخشیدن بخل نورزید. و فردی که به دیگران کمک میکند در حقیقت داره روح خودش، جان خودش رو چکار میکنه؟ بزرگ میکنه. و فردی که میادش با خودش حرف میزنه اگر من کمک کنم فقیر میشم، همین حالت سبب بخل میشود. خیلی زیباست، امام کاظم علیه السلام فرمود با خودتون حرف فقر رو نزنید. چرا؟ وقتی که با خودتون حرف فقر رو میزنید سبب میشود که بخیل شوید. انشاءالله که همه ما بیش از پیش انفاق کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
خب دوستان گرامی، دعوت میکنم در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش اول از رادیو معارف مستند روایت رهبری رو بشنوید که مربوط است به انتخاب مقام معظم رهبری در روز 14 خرداد ماه به رهبری، که دعوت بکنم بشنوید.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب، تنظیم برای پخش در رادیو معارف سید محمد مهدی رکنی. قسمت 5. بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
در ادامه بحث درباره رهبری فردی یا شورایی، آقای سید مهدی روحانی به دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
اما شورا مجموعاً فرمانده های ما مثلا 5 نفر باشن یا 3 نفر باشن، این یه همجور چیزی خیلی ناجوره. یعنی سابقه توی روایات اسلامی و تواریخ اسلامی و اینها نداره و بالاخره هم گمان نکنم که اینجور باشه که بتونه امر پیش بره. بلا شک در قصه انقلاب ما امام خودشون عرض کنم که فرمانده همه چیزا بودن و دستور میدادن و پیش میرفت. بلا شک اگر به دستور با مشورت آقایان دیگه بودن و به این جایی که ایشون رسوندنش نمیرسید.
آقای عبایی خراسانی هم میگفت اگر کسی واجد شرایط پیدا شود رهبری فردی ارجحیت دارد.
وقتی مطرح میشه در جامعه، هم دشمنان از اون فرد بترسن و بهراسن و بگن استقرار پیدا کرد جمهوری اسلامی و با رفتن فردی و آمدن این فرد هیچ آب از آب تکون نمیخوره، و ضمناً دوستان هم دشمنان بترسن و دوستان خوشحال بشن، و یا یه سلسله افرادی که وقتی مطرح میشه در جامعه سکون و آرامش پیدا بکنند و این سکون و آرامش با فقاهت و اجتهاد و اینها پیدا نمیشه. این مسئله همونطوری که مطرح شد بیشتر بر محور مدیریت، آگاهی از مسائل داخلی و خارجی.
سپس ایشان نظرشان را درباره اعضای شورای رهبری اعلام کردند.
سران سه قوه هماهنگ بودند، سالهای سال کار کردند در این جامعه، امتحان دادند، و اکثرا سران سقوه اونطوری که ما اطلاع داریم در کنارشون آقای حاج احمد آقا بوده، این 4 نفر، و از خبرگان هم عرض کنم که شیخ الخبرا جناب آقای مشکینی اضافه میشن و این 5 نفر رو ما پیشنهاد میکنیم.
آقای حسن همتی هم معتقد بود اگر فردی واجد شرایط باشد ارجحیت بر شورا دارد.
به طور کلی حکومت اسلامی چه در محور نبوت و چه در محور امامت و چه در دوره ریبت در رابطه با خالق متعال هست، در مرحله اول وقتی فرد جامع شرایط وجود داشته باشه مسئله فردی تعین پیدا میکنه.
آقای جنتی در دفاع از رهبری فردی شروع به صحبت کرد و پذیرش شورای بودن رهبری را فقط در صورت ضرورت امکان پذیر می دانست.
ولی مادامی که احساس ضرورت نشه، من به نظرم شورا درست نیست. چون ما اگر بخوایم به نظر حضرت امام تمسک بکنیم، ایشون برای من خیلی روشنه که نظرشون فردی بوده. همین نامه‌ای هم که برای جناب آقای مشکینی نوشتن، کلمه فرد رو به کار بردن در دو جا، که اگر فردی را خبرگان تعیین بکنن و اون فرد مورد تأیید باشه ولایت فقیه را پیدا میکنه، تعبیر فرد به کار بردند. در مذاکرات خصوصی هم که بعضی دوستان داشتن، باز ایشون مسئله فرد را تکیه میکردن. قبلا هم در گذشته خودشونم وقتی صحبت میشد که دیگران هم بیان مثلا در کنار شما با هم تصمیم بگیرید و اینا، ایشون تعبیر میکردن که این معنیش اینه که من کار نکنم. و اینی که ما بگیم اگر یه کسی یه جهت این کم بود داشت اون جبران میکنه، اگر اون کم بود داشت این جبران میکنه، این واقعا یه شبه مغالطه‌ایه. برای اینکه اگر اینا رو ما بتونیم به صورت یکی در بیاریم، بله، میگیم ما سه چیز میخوایم، مثلا سه عنصر میخوایم، یه عنصرش این داره، یه عنصرش اون داره، یه عنصرش این داره، جمع میشه یکی میشه، اون وقت سه عنصر رو داریم. ولی اگر فرض کن مثلا یکی قاطعیت نداره، علمیت داره، یکی علمیت داره قاطعیت نداره، ما بگیم خیلی خوب، اونجا یه قاطعیت میخواد، این قاطعیت داره. قاطعیت داره یعنی چی؟ یعنی اون تصمیم قاطع میگیره، این یکی هم حاضر نیست باشه کاری بکنه، وقت جبران شده کم بود قاطعیت این به علمیت اون. یا اون یکی علمیت نداره، راجع به قضیه مثلا نظر میده یکی هست این کار درست نیست، از نظر فقهی صحیح نیست و غلط، خلاف شرع. اون یکی قاطعیت داره، میخواد چیکار کنه؟ چجور میخواد علمیت این قاطعیت اونو جبران بکنه؟
آقای طاهری خرم‌آبادی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن در این بحث شورا و فرد.
بعد از سخنان آقای جنتی، در حالی که تعدادی از اعضا برای صحبت درباره فردی یا شورایی بودن رهبری ثبت نام کرده بودند، آقای طاهری خرم‌آبادی منشی هیئت رئیسه پیشنهاد کفایت مذاکرات در این زمینه را داد. اما قبل از اینکه رأی گیری انجام شود، آقای امینی که در شورای بازنگری قانون اساسی نیز حضور دارد، یک نکته ضروری را به اطلاع اعضای خبرگان رهبری می‌رساند.
برای من یه عرض کوتاهی دارم و اون این که در مخالفت با شورایی، و اون اینه که ما در این کمیسیونمون موضوع شورایی رو رد کردیم.
آقای امینی می‌فرمایند چون کمیسیون مصوبش فرده و اگر تو شورا تصویب شد بعدم مشکل پیدا می‌کنه. طبعاً این ما هرچی انتخاب بکنیم، ببینید ما هرچی انتخاب بکنیم حتما این محدود به اونیست که قانون اساسی بعدن تصویب میشه. اگر معارض با قانون اساسی در اومد، خود اول باید اصلاح بشه، منطبق بشه با قانون اساسی.
در نهایت برای کفایت مذاکرات رأی گیری شد و کفایت مذاکرات رأی آورد.
خیلی خوب، آیانی که با کفایت مذاکرات در مورد شورایی بودن یا فردی بودن موافق هستند، قیام بفرمایند. رای آورد، اکثریت قوی ایستاده. الان رای میگیریم برای شورایی بودن یا فردی بودن، کدام شو اول رای بگیریم؟ قبلا معلوم باشه این شورایی اگر رای میگیری هرچی باشه، این محدود تا زمانی که رفراندوم میشه و قانون اساسی، که این تا اون زمان های نخواستیدن اعلام کنید اعلام نکنید. ولی بر بله بله نه، ولی خود به خود اینه، یعنی نشه، بله، در جامعه مطرح نمیشه، ولی بدونیم ما چه شورایی بشه چه فردی بشه محدود به اون زمانه.
اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن، این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن.
خیلی خوب،
آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن، قیام بفرماین. 44-45 نفر ایستادن، فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیریم. منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد، دیگه جای صحبت نیست.
وقتی رأی گیری شد و گزینه رهبری شورای کنار رفت، از میان مجلس چند نفر از اعضای خبرگان تصمیم گرفتند نام آیت الله خامنه ای را مطرح کنند و از آقای هاشمی رفسنجانی بخواهند تا سخنان امام درباره شایستگی آیت الله خامنه ای به رهبری نظام را با خبرگان ملت در میان بگذارد.
اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان آقایون. آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدم که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، مگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا
با تمایل اعضای خبرگان و نیز شهادت آقای موسوی اردبیلی بر صحت سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، تاییدات امام از آیت الله خامنه‌ای بیان می‌شود.
ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بن‌بست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم واقعا. ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم.
از اینجا تا پایان جلسه فاصله چندانی نمانده بود. آیت الله خامنه‌ای حاضر به پذیرش این مسئولیت سنگین نمیشد. در این حال آیت الله خامنه‌ای به جایگاه رفیع امام در نزد عوام و خواص نیز مینگریست. هنوز 24 ساعت هم از ارتحال امام نگذشته بود و اینکه فردی ولو با همه توانایی ها بخواهد این جای خالی را پر کند، چشم‌اندازی بود که هر انسانی را به تأمل وامی داشت. سنت بزرگان دین و علمای خود ساخته در طی قرن‌های گذشته این بود که تا جایی که ممکن است از قبول سمت مرجعیت و زعامت پرهیز کنند.
قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید،
اما خبرگان این سخنان را نمیپذیرند. ناچار آیت الله خامنه‌ای به دو اشکال شرکت کرد.
خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ.
مسئله قانون اساسی مشخص بود. با توجه به اینکه در این مجلس اکثریت روی صلاحیت اتفاق نظر داشتند و شورای بازنگری قانون اساسی هم شرط مرجعیت را برداشته بود، آیت الله خامنه‌ای روی مسئله دوم تاکید کردند.
از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
در حقیقت آیت الله خامنه‌ای با طرح این مطلب که برخی اعضای خبرگان شاید در اجتهاد ایشان تردید داشته باشند و این مسئله ممکن است بر موقعیت و کارای رهبری آینده تأثیر بگذارد، سعی می‌کرد خود را از این مقام خطیر و مسئولیت سنگین دور نگه دارد.
این چطور همین آقای آذری که اسم بنده اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهن کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنن. نه آقا، بعد از رهبر شدن من به هر حال مخالفم.
با این حال بار مسئولیت سنگین بود و آیت الله خامنه‌ای مجدداً مخالفت خود را اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای با همون حالت مخالفت به جایگاه خود برگشت.
خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آیانی که
برای رهبری آیت الله خامنه‌ای رأی گیری انجام شد.
جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید. موقت گفتم داره.
نتیجه رأی گیری از فضای کلی جلسه مشخص بود.
بیستید بشماریم این عدد باید روشن با خودمون. رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
با پایان رأی‌گیری، آیت الله خامنه‌ای تا اتمام بازنگری قانون اساسی رهبری کشور را به عهده می‌گرفتند. کمتر از دو ماه بعد، در ششم مرداد ماه 1368، همه پرسی بازنگری قانون اساسی انجام شد.
کار رأی‌گیری از چه ساعتی شروع شد؟ از ساعت 7 صبح. استقبال مردم چجوری بوده؟ استقبال خیلی خیلی خوب بود.
97.5% مشارکت کنندگان به این بازنگری رأی مثبت دادند. بلافاصله در 15 مرداد ماه 1368 اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد. مجلس خبرگان پس از بحث درباره برخی روال اداری خود وارد دستور اصلی شد. بررسی مسئله رهبری با توجه به بازنگری انجام شده در قانون اساسی. با انجام رأی‌گیری اکثریت قاطع خبرگان ملت رهبری آیت الله خامنه‌ای را مجدداً تایید کردند.
چون تشنه به آب ناب دل می بندی، چون تشنه به آب ناب دل می بندی، بر خنده ما تاب دل
مستند روایت رهبری رو یک بار دیگه 14:30 میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داریم برای مقام معظم رهبری مد از ظله العالی و انشالله که همه ما پشتیبان ولایت فقیه هستیم و همونطوری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن اگر این گونه باشد انشالله به کشور ما آسیبی نخواهد رسید. اما تا ثانیه‌های دیگر قصه های قرآن رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 9:30 همکاران عزیزم با برنامه زنده تا جمعه ظهور مثل همه جمعه ها با شما خواهند بود. ساعت 11 اخبار معارفی رو خواهید شنید تا ساعت 11:15 که نگارستان تقدیمتون خواهد شد. 11:30 زمان پخش گوهر ناب هست و شرح زیارت جامعه کبیره در این برنامه. علاقه‌مندان به داستان هفته میتونن این برنامه رو ساعت 12 بشنوند و داستان آرزوی شهادت. اخلاق در نهج البلاغه موضوع سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی هست در برنامه حکیمانه که حکیمانه رو 12:30 تقدیمتون میکنیم. از حدود 12:50 هم به استقبال لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. همینجا هم عرض بکنم هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 13:05 هست. یکی از هزاران رو 13:20 براتون پخش میکنیم. آخرین برنامه بخش اول هم برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظله العالی هست در ساعت 13:55. ساعت 14 آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهیم شنید و بعد از اخبار ساعت 14 انشالله همکاران عزیز من رو با بخش دوم برنامه ها همراهی خواهید فرمود. الان دقیقاً ساعت 9 صبح هست. 162 و 3162 رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. بنشینیم پای قصه های قرآن.
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت